خب این داستان افزایش قیمت ارز انگیزه قاچاقچیان سوخت رو هم افزایش داده و گفته میشه که این قاچاقچیان در برخی موارد به خرید گسترده کارت‌های سوخت روی آوردن. گزارشی در این باره از همکارم حسن علی مردانی.
این روزها وقتی وارد پمپ بنزین میشی تمام نازل‌ها روی خودشون کارت سوخت دارن و شما لازم نیست دست به جیب بشید و کارت در بیارید. همین رویه باعث شده این روزها کمتر کسی سراغ کارت سوختی که روزی یکی از مهمترین مدارک خودرو بود و سرش دعوا میشد بره. اما جدیداً توی خبرها اومده که این کارت سوخت‌ها خریدار پیدا کرده و بعضی ها اون رو از 30 تا 50 هزار تومان میخرن.
هم اجاره میدن، هم اجاره میگیرن و هم اصلا اجاره نیازی نیست بدون کارت ها. یارو طرف خودش گشته کارت جمع کرده 20 تا 30 تا 40 تا 80.
احتمالاً الان میپرسید کارت سوختی که استفاده ای نداره به چه دردی میخوره. ناصر رئیسی فر، رئیس کانون کارفرمایان جایگاه‌های سوخت کشور، این سوال رو اینطور جواب میده.
بانکر با کارت جایگاه در مناطق مرزی به صورت محدود بتونه سوختگیری بکنه. اما وقتی کارت سوخت افراد بود شما میتونه در هر نوبت 60 لیتر سوختگیری بکنید. به ذات 3 نوبت هم در روز میشه این سوختگیری کرد. در تمام کشور هم یک نواخته. قطعاً کار کسانی که میخوان سوء استفاده بکنن و بعد همین کالای به حال مصرفی استراتژیک رو خارج کنن از مرز با توجه به تفاوت فراوان قیمتی که هست کار اونا تاثیر میشه.
با افزایش ارزش ارزهای خارجی در برابر ریال قاچاق سوخت به خارج از کشور منفعت زیادی برای دلالان و قاچاقچیان به وجود آورده و باعث شده میزان قاچاق سوخت افزایش داشته باشه. آقای موسوی‌خواه مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اینکه آمار دقیقی از قاچاق سوخت نمیده ولی بر روی افزایش این نوع قاچاق مهر تایید میزنه.
آقای مهندس آماری از قاچاق گازوئیل دارین؟
من چون خودم قاچاقچی نیستم، شرکت ملی پخش هم قاچاقچی نیست، که اگه میدونستیم روزانه دقیقاً چقدر قاچاق میشه به این معنا بود که خود ما نظارت بر قاچاق داریم میکنیم و میدونیم از چه مرزی چقدر داره میره و بعد اصلا خودش جای شک و شبهه هست. اونتا با توجه به نوسانات نرخ ارز، با توجه به تغییرات قیمتی فراورده، حتما شاهد افزایش قاچاق بودیم.
این سوء استفاده از کارت‌ها در خصوص سوخت گازوئیل لقمه چربتری برای سودجویانه، چون هم گازوئیل به خارج قاچاق میشه و هم سهمیه اون داخل برخی جایگاه‌ها به صورت غیرقانونی خرید و فروش میشه.
کمپرسی 6-7 کارت، یعنی هر کارت فعلی 300 تا از سهمیه روزانه‌اش. هفته را آقا تو ماشین میزه بهش میبینم به پمپی هم که اعتراض میکنی بعد میخنده همینجوری به خودش اونجوری که میدونه که دست ما به جای بند نیست.
چی گازوئیل میفروشن یه سر سفن میوای میسی ببخشید شلوغ قیامت میمونه یه دونه ماشین یه خاور وایساده یه سر سیزاره گازوئیل میزنه همون تمام نشده. اینا کارتشو خودشون دارن دیگه، اینا میارن خودشون دوباره میسن میزنن.
آقای موسوی‌خواه برای حل این مشکل پرده از راه حل جدیدی برمیداره و میگه برای جلوگیری از خرید و فروش یا اجاره کارت سوخت خودروهای گازوئیلی در نظر دارن کارت های سوخت رو با کارت های هوشمند خودرو یکی کنن.
در دست اقدام هست که برای پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و برای توزیع هرچه مناسبتر در این تلاش میکنیم که کارت سوخت ها رو بچسبونیم به کارت های هوشمند خودرو. با ناجی و ناجا صحبت های اولیه داشتیم، موافقتشون رو گرفتیم که بتونیم انشالله در یک بازه زمانی کوتاه مدت حدود 800 هزار خودروی نفت گازسوز رو کارت های سوختشون رو جمع بکنیم و از همون کارت خودروشون به عنوان کارت سوخت هم بتونیم استفاده بکنیم.
سامانه کارت سوخت یکی از مدرن ترین سامانه هایی بود که پس از سالها تلاش جمعی مصرف سوخت کشور رو مدیریت میکرد و جلوگیری از قاچاق سوخت یکی از فواید اون بود. وقتی دولت عزم خود رو برای حذف کارت سوخت جذب کرد، یکی از گلایه‌های منتقدان دلسوز این بود که با حذف کارت سوخت دوباره کاروبار قاچاقچیان رونق میگیره که گرفت. آقای قریشی، کارشناس اقتصاد انرژی:
قدر این اطلاعات رو نمیدونن. همین الان اگه کارت سوخت نبود ما مصرف واقعی سوخت رو نمیدونستیم. نکته بعدی، خب اطلاعات رو در اختیار سازمان ها قرار بدید، اطلاعات رو حتی بهشون بفروشید. نیروی انتظامی از این اطلاعات استفاده میکرده و راغب این اطلاعات همچنان باقی بمونه. خودروسازی ها، بیمه ها، وزارت کشور، وزارت راه، حتی ما مطلعیم وزارت راه از این اطلاعات استفاده میکرد برای پیش بینی تقاضای سفر. خب بخیر، همه اینا استفاده هایی که داشتی انجام میشده و بیش از این هم میشه. مثالش بیمه ها خودشون درخواست کردن که این اطلاعات رو بدید. خب این اطلاعات خیلی کاربردیه و ما هنر استفاده از اطلاعات داشته باشیم.
به تازگی برخی نازل های جدید نصب شده در جایگاه حتی سامانه کارت سوخت نیز ندارن که برخلاف مصوبه مجلس مبنی بر لزوم نصب این سامانه است. با این حال وزارت نفت اعلام کرده که این نازل‌ها به سامانه جدید مجهز میشن که یکی از نمونه‌های اون به تازگی افتتاح شده. حالا برخی از جایگاهداران گفتن این سامانه جدید کارایی گذشته رو نداره و مشکلات رو برای صاحبان خودرو و جایگاهداران دوچندان میکنه.
پایان پیک بامدادی شماره پیامک ما 3610. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. السلام السلام السلام.
دستم به روی سینه برای ارادت است، چشمم به بارگاه امام کرامت است. فرقی نمی کند ز کجا می دهی سلام، او می دهد جواب تو را، اصل نیت است.
مسابقه بزرگ شکوه رضوان. همزمان با دهه کرامت، مسابقه پیامکی شکوه رضوان با همکاری آستان قدس رضوی برگزار می شود. سوالات این مسابقه هر روز بعد از خبر سراسری ساعت 8 و ساعت 14 از رادیو معارف پخش می شود. و اما سؤال امروز، در کلام امام رضا علیه السلام از کدام گزینه به عنوان سلاح انبیا یاد شده است؟ الف دعا، ب نماز، جیم روزه. سؤال رو تکرار می کنم، در کلام امام رضا علیه السلام از کدام گزینه به عنوان سلاح انبیا یاد شده است؟ الف دعا، ب نماز، جیم روزه. برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح را به شماره 3080-2222 پیامک کنید. برندگان مسابقه از طریق همین سامانه پیامکی مشخص و جوایز نفیسی از سوی آستان قدس رضوی تقدیمشان می شود.
یا علی ابن موسی رضا.
سلام و صبح بخیر دوباره خدمت شما شنوندگان ارجمند، مخاطبان عزیز شبکه رادیویی معارف. 8:39 دقیقه و 35 ثانیه است و صبح سه شنبه 26 تیر ماه 1397 هجری شمسی و 3 ذیقعده 1439 قمری در کنار شما هستیم و صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز دریافت می‌فرمایید. دهه با برکت کرامت رو خدمت شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. سومین روز از این دهه رو آغاز کردیم به عنوان شادی مؤمنانه در سایه خدمت کریمانه. امیدوارم که زیر سایه اهل بیت همواره موفق و سلامت و تندرست باشید. ما تا ساعت 12 برنامه‌های دیگری رو انشالله تقدیم شما می‌کنیم. همکاران ارجمند من در برنامه زنده مجله روز آماده هستن با این برنامه تا ساعت 9 صبح کنار شما باشن.
این کنگره رو از حدود 2 پیش پایه‌ریزی کردیم و مقدماتش رو فراهم کردیم.
قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات.
عنوان مدافعان حرم یک عنوان بین المللی شده امروز.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هممیهنان، شنوندگان ارجمند و گرامی و عزیز رادیو معارف، خصوصا برنامه زنده مجله روز. این هفته اگر در جریان باشید که از دیروز آغاز کردیم، هفته حج هست، از اول ذیقعده شروع شده و امروز 3 ذیقعده، 3 روز از هفته حج هست. ضمن این که تبریک عرض میکنم، در دهه کرامت هم قرار داریم. اول ذیقعده سال روز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست، تا 11 ذیقعده که در پیش داریم ولادت امام رضا علیه السلام. به مناسبت هفته حج که آغاز شده و عملیات اجرایی حج هم آغاز شده، از دیروز شروع کردیم با جناب آقای حمید محمدی رئیس سازمان حج و زیارت ارتباط تلفنی داشتیم و از چند و چون کارهای اجرایی عملیات حج امسال سوال کردیم و پاسخهای رو شنیدیم. امروز قصد داریم با جناب آقای دکتر سید علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر گفتگو کنیم. ان شاء الله ارتباط تلفنیمون برقرار بشه، برمیگردیم یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم ان شاء الله ارتباط تلفنیمون هم با جناب آقای مرعشی برقرار خواهد شد. بخش رو بشنویم، برمیگردیم، در خدمتیم.
حق بزرگ حجاج بر اون کسانی که مسلط بر اون منطقه هستن امنیت اوناست. این مطالبه اصلی اوناست. امن یکی از خصوصیاتی است که خدای متعال برای خانه خودش و شهر مکه و حرم معین فرموده است. همه اونجا جمع بشن و امن باشد، امنیت داشته باشن. امنیت و ایمنی مردم یکی از اساسی ترین کارهاست. این ایمنی مراعات نشد، این ایمنی مراعات نشد، این مطالبه لازم دارد، این دنبالگیری لازم داره. از دنبالگیری از این قضیه خسته نشید، دنبال کنید، بخواهید مسئولین محترم چه در بعثه، چه در سازمان حج، چه در دستگاه‌های زیربط وزارت خارجه، قوه قضاییه، دیگران باید قضیه رو دنبال بکنن.
مجله روز،
نگاهی به مهمترین رخدادهای فرهنگی و اجتماعی.
هر روز ساعت 8:40
رادیو معارف.
بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای رو که دیروز در دیدار کارگزاران حج بیان فرموده بودن رو شنیدین. اگر مشتاق هستین که کامل این صحبت ها و بیانات رو بشنوید، بعد از خبر ساعت 10 رادیو معارف از همین شبکه میتونید شنونده باشید. حضرت آیت الله خامنه ای اشاره کردن که امنیت حجاج رو، خطاب به سعودی ها بود البته، باید تضمین بشه، به خصوص با فاجعه ای که 2 پیش در مسجد الحرام و سقوط جرثقیل اتفاق افتاد و اون فاجعه کشتار حجاج در منا بود. انشالله که دیگه شاهد همچین چیزهایی نباشیم و تضمینی باشه برای امنیت و عزت و کرامت حجاج. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای دکتر سید علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر. سلام جناب آقای دکتر مرعشی، صبحتون بخیر.
بنده هم از سلام و صبح بخیر دارم خدمت حضرت عالی آیگانه و شنوندگان محترم رادیو معارف.
متشکرم جناب آقای دکتر از اینکه روی خط رادیو معارف و برنامه مجله روز اومدید. آقای دکتر، خب صحبت‌های زیادی هست، فقط یه به صورت کلی کوتاه بفرمایید که تدارک و فعالیت‌هاتون برای بهداشت و درمان حجاج تو چه مرحله‌ای هست، و اگر البته تأکید می‌کنم شنونده‌های محترم هم اگر سوالاتی دارن از طریق 30553 میتونین همین الان سوالاتونو بفرستین و ما از آقای دکتر مرعشی بفرمایید. آقای مرعشی، صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. ما ما رسم هر سال از ماه قبل بعد از اصطلاح امضای تفاهمنامه حج سال 97 ما هم برنامه ریزیامون رو شروع کردیم. کاروان هایی که تشکیل شد، پزشکانی رو که برای معاینات حجاج عزیز در نظر گرفته بودیم انتخاب شد.
بله.
و هر دو یا سه کاروان توسط یکی از پزشکان همکار ما در سطح کشور معاینه شدن. پرونده پزشکی الکترونیکی عزیزان حاجی تهیه شده و مشخص شده که میانگین سنی چقدره، زائرین مسنمون چقدره، بیماری های همراهشون چی هست، چه داروهایی رو مصرف میکنن و اینا، همه اطلاعات جمع‌آوری شدهش در موسم حج مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ما کل کادر درمانی بهداشتیمون 560 نفر هست که در این ایام در خدمت زائرین خواهند بود. در مدینه منوره ما امسال بیمارستان نخواهیم داشت، ولی در عوض در مناطق اسکانی حجاجمون 3 درمانگاه شبانه روزی با نیروی متخصص و پزشک عمومی، داروخانه، تزریقات و امکانات یه درمانگاه شبانه روزی خوب و داشتن آمبولانس در هر درمانگاه برای اعزام احتمالی مورد نیاز زائرین به بیمارستان‌های مدینه رو داریم. یه مطب 8 ساعته هم در مدینه داریم. در مکه 5 درمانگاه شبانه روزی رو تدارک دیدیم که خدمات تخصصی و عمومی رو به زائرین ارائه بکنن.
انشالله.
و در تمام هتل‌های محل اسکان زائرین هم انشاءالله مطب 8 ساعته همکاران پزشکمون برقرار خواهد بود. ضمناً بیمارستان جمعیت هلال احمر در مکه هم به روال سالهای گذشته ارائه خدمات تخصصی، رادیولوژی، آزمایشگاه، دندانپزشکی رو برای عزیزان زائر خواهد داشت. یکی از مواردی که بسیار مهمه در آرامش روحی زائرین، اطمینان از تدارک مسائل پزشکی و بهداشتیشونه.
درست.
و این انشاءالله به روال هر سال انجام خواهد شد. امسال خوشبختانه با تفاهمی که در قرارداد حج با دولت سعودی و وزارت حجش انجام شده، ما به صورت رسمی در مشاعر در عرفات و منا هم تنها کشوری هستیم که اجازه فعالیت پزشکی رو به همون دادن و از خدمات پزشکی سعودی هم در مشاعر در مکه و مدینه با گذاشتن پزشکان رابطه عرب زبان و همکارانی که مسلط به زبان عربی باشند، از خدمات بیمارستان ها و درمانگاه ها در مشاعر هم استفاده مناسبی رو انشاءالله خواهیم کرد.
خب جناب دکتر، جمعی از هممیهنانمون انشاءالله امسال توفیق پیدا میکنن و به مناسک حج مشرف خواهند شد. قطعا خیلی ها شنونده هستن و منتظر هستن ببینن توصیه های کلی و ضروری که حضرت عالی دارین رو بفرمایید که اگر کسی هست شنونده هست دریافت کنن انشاءالله.
آیگان، ما امسال هم تقریبا آمارمون از نظر بیماری های همراه مثل سنوات و سالهای گذشته هست. ما حدود 20% از زائرینمون پرفشاری خون دارن و 12%شون دیابت دارن.
بله.
حدود 1500 نفر از زائرین امسال بالای 80 سال سن دارن. خب اینها یه تمهیدات ویژه و لازم رو میخوان که انشاءالله بعد از سالها انتظار که مشرف میشن، یه حج با سلامت جسمی کامل و فرصت کافی برای بهره‌برداری های معنوی رو با داشتن یه سلامت جسمی مناسب داشته باشن. توصیه ما به زائرین این هست که حتما کسانی که داروی خاصی رو با مارک خاصی استفاده میکنن از کارخونه سازنده،
درست،
اون داروها رو به میزان بیش از مدت زمان اقامتشون در موسم حج همراه داشته باشن. ما 400 قلم دارو و 360 قلم لوازم مصرفی پزشکی رو منتقل کردیم به جده و امروز انشاءالله از فرودگاه جده ترخیص خواهد شد و بیمارستان و درمانگاه ها قبل از رسیدن زائرین به سرزمین وحی چیده خواهد شد و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ولی همونطور که میدونن زائرین داروهای با نام جنریک مشابه توسط کارخانجات داروسازی داخلیمون ساخته میشه و این ممکن است که یک عزیز حاجی از یک دارو کارخونه داره دارو رو استفاده میکنه با یه مارک خاص و اون رو ما مشابهش رو اونجا داشته باشیم. دارو از نظر جنریکی یکیه، اما از نظر کارخانه سازنده ممکنه متفاوت باشه و عزیزان هم دوست داشته باشن که همون برند خاص رو استفاده بکنن. توصیه‌مون اینه که داروی خودشون رو، داروی اختصاصی خودشون رو، داروهای قلبیشون رو، داروهای ریوی‌شون رو، دیابتشون رو، اعصاب و روانشون رو حتما همراه خودشون به میزان کافی داشته باشن. عزیزانی که از عینک استفاده میکنن حتما عینک زاپاس همراه داشته باشن که اگه خدای نکرده برای عینکشون حادثه اتفاق افتاد و شکست، عینک دوم رو استفاده بکنن. از نظر جسمی خودشون رو آماده بکنن. فصل گرماست، در اوج گرما هستیم و لباس های با رنگ روشن و نخی خیلی میتونه کمک بکنه در حفظ سلامت و جلوگیری از گرما.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر. یه چند تا سوال دیگه باقی مونده. بله. بریم یه فرصتی از پخش بگیریم، یه بخش رو بشنویم، برمیگم انشالله باقی سوالات رو از خدمتتون میپرسم.
در خدمت.
بررسی مهمترین مسائل روز ایران و دنیای اسلام در برنامه مجله روز.
مجله روز، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خب شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه زنده مجله روز داریم گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر سید علی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. در هفته حج قرار داریم، به همین جهت برای آماده سازی فرایندهای اعزام حجاج به مکه و مدینه صحبت‌هایی رو داریم با مسئولین این امر انجام میدیم. آقای دکتر مرعشی، ضمن اینکه تاکید میکنم 3553 هم آماده هست که سوالات شما شنوندگان محترم رو هم دریافت کنه. آقای دکتر مرعشی، یه بحثی که مطرح میشه، فرمودید که ما در مدینه بیمارستانی نداریم، درسته؟
بله.
اما در مراکز اسکان حجاج درمانگاه‌های رو یا بالاخره تیم‌های رو مستقر کردیم. بعد حالا اگر که مشکلاتی مثل دندانپزشکی و نمیدونم چشم پزشکی و از این دست ایجاد بشه، وزارت صحه عربستان یا بیمارستان‌های خود سعودی همکاری میکنن یا نه، همچنین در مکه؟
بله، این رو هم با وزارت حج سعودی و وزارت صحه، وزارت بهداشتشون تفاهم کردیم و از خدمات اونها با اعزام زائرینی که نیاز به خدمات ویژه دارن در معیت پزشک خود ما و با آمبولانس خودمون، این خدمات رو از بیمارستان‌های سعودی خواهیم گرفت در مدینه. در مکه هم بیمارستان‌های سعودی با ما همکاری نزدیک دارن و خدمات فوق تخصصی رو از اون بیمارستان‌ها خواهیم گرفت. همکاران ما در مدینه و مکه، همکاران پزشک عرب زبانمون که مسلط هستن، هم پزشک هستن و کار پیگیری درمان عزیزان رو هم در بیمارستان‌های سعودی این پزشکان همکار ما انجام خواهند داد. هر روز این بیماران توسط همکارانمون در بیمارستان‌های سعودی ویزیت میشن و در جریان کم و کیف نحوه رسیدگی به درمانشون قرار خواهیم گرفت و در زمان ترخیص هم دوباره خودمون به کاروان ملحقشون میکنیم.
درست. داروهای مورد نیاز رو چطور باید، گفتین که یه اونهایی که به اصطلاح لازم هست رو بیارن یا میتونین شما هم براشون تامین کنین؟
ما دارو 52 تن دارو و لوازم مصرفی پزشکی رو منتقل کردیم 10 روز پیش به عربستان و از این جهت مشکلی انشالله وجود نخواهد داشت. اما
انشالله.
توصیه کلی اون داروهای خاص بیماری های خاص عزیزان هست که توصیه‌مون اینه که به میزان کافی همراهشون باشه، ضمن این که اگر داروشون رو هم در این سفر مثلا گم بشه یا در ساک جابجا بشه، اتفاقی بیفته، ما همه این داروهای مورد نیاز رو در طول سفر در اختیار عزیزان قرار خواهیم داد
انشالله. آقای دکتر مرشی، خب سالهای گذشته اتفاقات خیلی بدی برای برخی حجاج افتاد، حالا از اون حوادث بگذاریم، از سقوط جرثقیل و فاجعه منا و اینها و مشکلاتی که در جاهای مثل عرفات و منا اتفاق خواهد افتاد، هوا هم فرمودید گرم هست، از جهت وسایل سرمایشی اینا چه تمهیدی اندیشیده شده با توجه به اینکه خب بالاخره اکثر حجاج هم شاید سنشون بالا باشه، گرم و زدگی و از این جهت برای سیستم‌های سرمایشی چه جور هست، پیشگیری اقداماتی شده یا نه؟
در دو شهر مکه و مدینه که مشکلی از این جهت وجود نداره.
بله.
فقط در بین به اصطلاح مسافت‌های از هتل تا حرمین توصیه‌مون به زائرین اینه که در زمان‌های گرم خب در معرض تابش مستقیم نور آفتاب قرار نگیرن، در زمان‌هایی که از نظر شرعی مشکلی نداره حتما از چتر استفاده بکنن، در مسافت‌های طولانی‌تر حتما آب به میزان کافی همراهشون باشه و مایعات رو در طول سفر بیش از داخل کشور استفاده بکنن که دچار تعریق زیاد هستن در این سفر، کمبود آب بدن جبران بشه و سلامتیشون حفظ بشه
انشالله. سیستم های حمل و نقل هتل ها رو چطور؟ باز اون هم شاید ایام شلوغی بشه.
سیستم ها رو هم که هم دوستان و عزیزان سازمان حج و زیارت هم از نظر سیستم های انتقالی حجاج اتوبوس های بسیار خوب رو در نظر گرفتن و در عرفات و منا هم که در چادر مجبور هستن ظاهرین اسکان پیدا بکنن، در عرفات از سال گذشته همه چادرها مجهز به کولر گازی شده و در منا هم کولرهای قدیمی تعویض شده و سیستم خنک کننده مناسب تر شده، اما باز همه زائرین علارغم همه امکانات بایستی نسبت به سلامت خودشون حساس باشن و از مواردی که همکاران پزشک ما در جلسات آموزشی بهشون توصیه کردن و همینطور توصیه های پزشکانمون در طول سفر حتما آویزه گوششون باشه و از رفتن در معرض تابش نور آفتاب حتی المقدور در اوج گرما خودداری بکنن. ما هم در قسمت منا در قسمت بیمارستانمون هوای سرد رو و تعبیه کردیم در سال گذشته با افزایش تعداد تخت هایی که نیاز گرمازدگی عزیزان رو انشاءالله مرتفع بکنه در مواردی که اتفاق میفته.
یه بحث آقای دکتر مرشی، یه بحثی که هر سال مطرح هست، عربستان سعودی محدودیت هایی رو برای برخی داروها داره، یعنی ورود برخی داروها به عربستان ظاهرا ممنوع هست، اونها رو هم میتونین اشاره بکنین؟
بله، ما این لیست داروهای ورود ممنوعه به عربستان رو با پلیس فرودگاه هماهنگ کردیم، لیست رو در اختیارشون گذاشتیم، به زائرین در جلسات آموزشی گفته شده، به پزشکانمون توصیه‌های لازم رو کردیم که کدوم داروها نبایستی همراه زائرین باشه. 11 قلم دارو میشه ممنوعه امسال که اکثرش مشتقات و ترکیبات مورفین و متادون هست و همینطور کدئین، اینها ورودش به عربستان ممنوعه. داروهای اعصاب و روان هم ورودش به میزانی است که زائر مورد نیازش هست، کسانی که نیاز به این داروها دارن با نسخه پزشک معالجشون دلست. یعنی به همون میزانی که دارو دارن بایستی نسخه پزشک معالج همراهشون باشه که بتونن دارو رو با خودشون عربستان بیاد.
یعنی حتی قرص استامینوفن کدئین دار هم ممنوع بردنش؟
ترکیبات اکسپکتورانت کدئین، استامینوفن کدئین، اینها اونجا جزو داروهای ممنوعه هست.
عجب. خب خیلی خوب، ممنونم جناب آقای. اقدامات به اصطلاح درمانی که گفتین، مثلا اگر کسی نیاز به سرم داشته باشه و اینها هم حتی توی به اصطلاح در محلهای اقامت ارائه خدمات میشه یا باید اعزام بشن به بیمارستان ها؟
نه، اینها در همون 5 درمانگاه شبانه روزی ما در مکه و 3 درمانگاه شبانه روزی در مدینه و همینطور در بیمارستان اون در مکه قابل ارائه هست. مطب ها هم در مکه توسط پزشکان معالج دائر هست و هم زائرین رو از نزدیک معاینه میکنن و هر کدوم اگر نیاز به خدمات بالاتر داشته باشه تقریبا یه چیزی شبیه سیستم ارجاع خودمون در داخل کشور در اونجا پیاده میشه. عزیزان از مطب‌ها ارجاع میشن به درمانگاه‌های شبانه روزی ما، یا
یعنی داخل هتل‌ها خدمات دیگه.
بله داخل هتل‌ها.